بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. درود بر شنونده گرامی رادیو فردا، من مسعود ملک هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره‌ای به خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام، محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنج شنبه گزارش خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را به شورای امنیت ارائه داد. بر اساس این گزارش، ایران با بی‌توجهی به مهلت شورای امنیت برنامه اتمی خود را متوقف نکرده است. به دنبال خودداری ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت، کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا نیز صبح پنج شنبه با وزیران خارجه آلمان، روسیه و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در برلین ملاقات کرد. در همین حال بانگیمون دبیر کل سازمان ملل با محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران گفتگو کرد. بانگیمون که مکنون برای مذاکرات صلح خاورمیانه در برلین به سر می‌برد، روز چهارشنبه از ایران خواسته بود در موضع خود تجدید نظر کرده و با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مذاکره بازگردد. بنا به گزارش خبرگزاری انتخاب، صبح روز پنجشنبه شهرام جزائری متهم یک پرونده اقتصادی در دبی دیده شده است. روابط عمومی مجتمع قضایی ویژه امور اقتصادی روز چهارشنبه در اطلاعیه اعلام کرده بود شهرام جزائری متواری شده است. در همین حال معاون دادستان تهران در امور زندانها و نظارت بر ضابطین با اظهار امیدواری نسبت به دستگیری آقای جزائری گفت وی هنوز در داخل کشور است. و دبیر کل ناتو روز پنجشنبه به منظور دیدار با مقامات افغان و نیروهای ائتلافی وارد کابل شد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی رساند. اشاره کوتاه می‌کنیم به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد و درخواست جامعه جهانی برای تعلیق فعالیت‌های هسته‌ای در ایران. مطالب و گفتگوهایی می‌شنویم در این زمینه. همچنین گزارشی درباره تغییر روش ستیزه‌جویان در عراق و استفاده از گازهای سمی در بمب‌گذاری‌ها و گزارش‌های دیگر. دولت فرانسه در واکنش به سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم و پروژه آب سنگین و نیز بازفراوری اورانیوم خواهان تصویب یک قطعنامه دوم دایر بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران شد. وزیر امور خارجه فرانسه گفت قطعنامه دوم نیز همچون قطعنامه 1737 باید با رأی یک پارچه هر 15 عضو شورای امنیت به تصویب برسد. شرح بیشتر را از هومن سیسان می‌شنویم.
فرانسه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست با توجه به سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه شماره 1737 شورا دایر بر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در مهلت 60 روزه، قطعنامه دیگری دایر بر اعمال مجازات‌های بیشتر علیه ایران را تصویب کند. فرانسه یکی از پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت است که از حق وتو برخوردار است. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در گزارشی به هیئت مدیران آژانس در وین اعلام کرد تهران فعالیت غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق در نیاورده و پرونده اکنون در اختیار شورا قرار می‌گیرد. محمد البرادعی نگرانی عمیق خود از سرپیچی تهران را اعلام کرد. فیلیپ دوست بلازی وزیر امور خارجه فرانسه پیش از ظهر پنج شنبه اعلام کرد ما خواهان قطعنامه دوم از سوی هر پنج عضو شورای امنیت هستیم دایر بر ادامه تحریم ها علیه ایران. ما از ایران می خواهیم فعالیت های حساس هسته‌ای را معلق سازد، از جمله غنی‌سازی اورانیوم و بازفرآوری آن و نیز آب سنگین، همچنین دستیابی موشک های دوربرد را. شورای امنیت در 23 دسامبر سال 2006 میلادی قطعنامه شماره 1737 را دایر بر اعلام مجازات ها علیه ایران در صورت سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه در مهلتی 60 روزه به تصویب رساند و روز چهارشنبه که مهلت 60 روزه به پایان رسید دولت ایران رسما اعلام کرد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. در گزارش محمد البرادعی که ساعتی پیش در وین به اطلاع نمایندگان عضو هیئت مدیران آژانس رسید آمده است ایران به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و 328 دستگاه سانتریفیوژ دیگر را در زیرزمین تأسیسات نتنز فعال کرده است.
همانطور که از هومن سیسان شنیدید سرانجام با یک روز تأخیر محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش برنامه هسته‌ای ایران را به هیئت مدیران آژانس تسلیم کرد و گفت ایران قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد دایر بر تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را اجرا نکرده است. وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرد سرپیچی ایران از اجرای قطعنامه شورای امنیت موجب شد تهران یک فرصت خوب پیش روی حکومت و مردم ایران را از دست بدهد. پامکسی تاکید کرد تحریم‌های بیشتری در انتظار ایران خواهد بود. امیر آرمین نگاهی دارد به آخرین تحول‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران.
در وین روز پنجشنبه بن کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد با محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار و درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کرد. دیدار پیشاپیش گزارش آقای البرادعی به 35 عضو هیئت مدیران سازمان بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد. بن کی مون پیش از این دیدار در برلین از تهران مستقیما خواسته بود از برنامه غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد و به میز گفتگو بازگردد. ملیسا فلمینگ سخنگوی سازمان بین المللی انرژی اتمی هم در آستانه گزارش آقای البرادعی گفت اگر تهران در آخرین لحظه تصمیم خود را عوض کند آقای البرادعی به طور شفاهی این مطلب را به هیئت مدیران گزارش خواهد کرد. خانم فلمینگ حاضر نشد محتوای گفتگوهای علی لاریجانی با محمد البرادعی را فاش کند، اما گفت محمد البرادعی تا روز پنجم ماه مارس و حتی پس از آن به گفتگو با نماینده ایران ادامه خواهد داد و تاکید کرد در ایران هنوز نشانی از اجرای قطعنامه شماره 1737 شورای امنیت سازمان ملل متحد به چشم نمی‌خورد. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه فردا در نشست علنی به پرونده هسته‌ای ایران با توجه به تازه‌ترین گزارش محمد البرادعی رسیدگی می‌کند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در آخرین لحظه های اقامت در اروپا در برلین با نمایندگان گروه 4 روسیه، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد دیدار کرد و درباره برنامه هسته ایران به گفتگو پرداخت. خانم رایس گفت تا پیش از گزارش آقای البرادعی گروه 4 اقدامی علیه ایران به عمل نخواهد آورد. و جان نگروپونته قائم مقام جدید وزارت امور خارجه آمریکا نیز در نخستین سفر خود پس از رسیدن به این مقام به خاور دور با رهبران ژاپن و کره شمالی درباره برنامه هسته ایران گفتگو میکند. تام کیسی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا میگوید واشنگتن به گفتگوها در آخرین دقیقه اعتقاد دارد و منتظر است ببیند تهران در آخرین لحظه حاضر است با تغییر موضع به خواست جامعه بین المللی تن در دهد و یا همچنان بر موضع چالش با جامعه جهانی پافشاری خواهد کرد که در آن صورت آمریکا در راستای تصویب دومین قطعنامه دایر بر اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران حرکت خواهد کرد. دولت هند که از کشورهای بزرگ جنبش غیر متعهد هاست که ایران نیز عضو آن است اعلام کرد صادرات مستقیم و غیر مستقیم همه مواد، اقلام، تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که بتواند در غنی‌سازی اورانیوم، آب سنگین و بازفراوری مورد استفاده قرار گیرد به ایران ممنوع کرده است. و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی و مشاور آیت الله خامنه‌ای که به تازگی در مسئله هسته‌ای ایران وارد و فعال شده است میگوید تصمیم گیرنده نهایی درباره برنامه هسته‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و گفتگوها هم از طریق علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت کشور انجام می‌شود و بدین طریق به طور تلویحی گفته است غرب میتواند سخنان محمود احمدی نژاد را در این باره ناشنیده بگیرد. آقای ولایتی گفته است حکومت ایران جز دو مورد، یعنی فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای و نیز غیر نظامی بودن این برنامه، در سایر موارد حاضر است با غرب گفتگو کند. آقای ولایتی به روزنامه فرانسوی لوموند گفته است ایران تأسیس کنسرسیوم و غنی‌سازی اورانیوم در خاک ایران با هدایت اروپا و زیر نظر سازمان ملل متحد را به طور جدی بررسی می‌کند. علی اکبر ولایتی از اروپا خواسته است فعالانه‌تر در برنامه هسته ایران مداخله کند و موضع آمریکا در این زمینه را تعدیل نماید. به گفته آقای ولایتی هیچ مسئله‌ای نیست که با گفتگو قابل حل نباشد.
امیر آرمین نگاهی داشت به تازه‌ترین تحول‌ها در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید. دولت جورج بوش با بررسی نتیجه‌های مثبت اعمال تحریم‌های محدود بین‌المللی علیه ایران و به دردسر افتادن اقتصاد جمهوری اسلامی بر اثر تحریم‌ها در نظر دارد در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد حاضر نشود مجازات‌های بیشتری را علیه تهران به تصویب برساند، فعالیت‌های اقتصادی رو به گسترش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاصه در حوزه پردرآمد نفت و گاز را در معرض تحریم‌های یک جانبه قرار بدهد. وال‌استریت جورنال در شماره روز پنجشنبه گزارشی دارد در این باره که چکیده برگردان آن به فارسی را از مریم احمدی می‌شنوید.
وال‌استریت جورنال می‌نویسد آمریکا و متحدان اروپایی در آستانه مشاهده مشکلات اقتصادی در ایران در حال بررسی محدودیت‌های اقتصادی بیشتری علیه حکومت اسلامی‌اند و از جمله هدف گرفتن شرکت‌هایی که سپاه پاسداران مدیریت آنها را بر عهده دارد. مقام‌های آمریکایی و اروپایی می‌گویند تحریم‌ها علیه ایران کارساز بوده و بنابراین از شورای امنیت می‌خواهند به منظور بازگرداندن تهران به میز گفتگو تحریم‌های بیشتری را اعمال کند. اما اگر شورای امنیت اقدامی نکند که احتمال آن وجود دارد، واشنگتن خود رأساً دست به عمل می‌زند تا جلوی فعالیت‌های اقتصادی رو به افزایش سپاه پاسداران را بگیرد، چون به رغم گزارش‌ها دایر بر چند صدایی بودن حکومتگران در ایران درباره برنامه هسته‌ای، کمترین نشانه‌ای از کنار آمدن تهران با جامعه جهانی به چشم نمی‌خورد. وال‌استریت جورنال می‌افزاید در موج دوم مجازات‌ها مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد یا شرکت‌های ایرانی در خارج است، با این امید محتاطانه که تهران به گفتگو روی بیاورد. محدودیت‌ها بر فعالیت‌های اقتصادی ایران دست کم این نتیجه را داشته که در درون ایران بحث‌های گسترده‌ای را درباره عاقلانه بودن یا نبودن رویارویی با جهان خارج برانگیخته است، چون نشانه‌های فشار بر اقتصاد احساس می‌شود. مقام‌های دولت بوش در حال بررسی راه‌های اعمال فشار بیشتر بر تهرانند، چون اگر امیدی به اقدام سریع و گسترده شورای امنیت علیه ایران نداشته باشند، فشار بر فعالیت‌های گسترده سپاه پاسداران را شدت خواهند داد و این البته کار آسانی نیست. چین روسیه با توجه به منافع گسترده اقتصادی در معامله با ایران شاید حاضر به شدت عمل شورای امنیت علیه ایران نباشند. تحریم‌های سازمان ملل همراه با فشارهای واشنگتن موجب شده است شماری از شرکت‌های خارجی از فعالیت در ایران دست بردارند و برای ایران داد و ستد بین‌المللی پرهزینه شده است. منزوی کردن بانک‌های دولتی ایران از سوی آمریکا امری جدی بوده، هرچند اروپا تا کنون اقدام اساسی در این رهگذر انجام نداده است. آمریکا در حال حاضر بخش اعظم توجه خود را به سپاه پاسداران، نیروی پشت سر احمدی نژاد، حزب الله لبنان و حماس متمرکز کرده است. سپاه به باور آمریکا پشت برنامه تولید بمب اتمی است. سپاه پاسداران روز به روز بیشتر وارد عرصه فعالیت‌های اقتصادی از جمله نفت و گاز شده است که درآمد سرشاری را برای آن برمغان آورده است. در قطعنامه 1737 شورای امنیت تنها به مسدود کردن دارایی‌های یحیی رحیم صفوی فرمانده سپاه و حسین سلیمی فرمانده نیروی هوایی سپاه اشاره شده است.
مریم احمدی نگاهی داشت به مطلب وال‌استریت جورنال در روز پنجشنبه در باره تحولات بحران هسته‌ای ایران. شنیدید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داد ایران نه تنها غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده، بلکه بر فعالیت‌های خود در این زمینه نیز افزوده است. در واکنش به این خبر، وزیر امور خارجه فرانسه خواستار قطعنامه دومی در شورای امنیت شده است. پیشتر نیز کاندایزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت اگر ایران به بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی ادامه بدهد، ایالات متحده در صدد تشدید تحریم‌ها برخواهد آمد. درباره تأثیر تحریم‌های اعمال شده بر اساس قطعنامه 1737 که در 22 دسامبر به تصویب شورای امنیت رسید، گفتگویی داشتیم با دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس.
در مورد تحریم‌ها مثل سایر مسائل یک جنگ تبلیغاتی وجود داره. آقای رئیس بانک مرکزی میگن هیچ تأثیری نداشته، ولی اگر شما با مردم صحبت بکنید، مخصوصا اونهایی که در کار تجارت هستن، میبینید که تأثیر زیادی داشته، مخصوصا فشاری که بانک ها روی مسائل ارزی آوردن، روی انتقال پول از در دلار، و اینکه هیچ نوع اعتباری نمیدن یا اعتبار گرفتن خیلی مشکل تر شده. همه اینها ترجمه میشه به گرانتر شدن اجناس و مشکل شدن زندگی برای مردم. البته حکومت تأثیری نداشته. در آینده هم اگر این تحریم ها ادامه پیدا کنه و شدیدتر بشه، مخصوصا اگر اروپایی ها اونطوری که تصمیم گرفتن در این مورد مشارکت بکنن، مسلما تأثیر داره روی اقتصاد ایران. در سال گذشته متجاوز از 25 میلیارد دلار مجموع تجاری روابط اروپا و ایران بود، یعنی 14 میلیارد دلار ایران واردات داشت از اروپا و 11 میلیارد دلار صادرات. خب شما تصور بفرمایید وقتی تحریم بشه، این یک لطمه بسیار بزرگی به اقتصاد ایران خواهد زد. البته خود اروپایی ها هم لطمه میبینن، مثلا در آلمان تخمین داده شده که معنی این تحریم ممکنه برای آلمان در حدود 10,000 کار باشه. مقامات ایرانی رو این حساب میکنن که شاید بتوانن به علت اینکه امروز وضع اقتصاد اروپا خوب نیست، اروپایی ها در مورد تحریم مشارکت نکنن. ولی اینطور به نظر میرسه که حداقل اروپا و امریکا یک جبهه واحدی خواهند داشت در مورد تحریم، چون تحریم بسیار هم سودمندتره، هم خطرش از جنگ کمتره. و اگر اینها میخوان تأثیری داشته باشن روی سیاست خارجی امریکا و پیشگیری بکنن از اقدامات نظامی، مسلماً در مسائل اقتصادی و تحریم با امریکا همراهی و همکاری خواهند کرد. چین و روسیه مسئله جداگانه است.
آقای دکتر فاطمی، شما با توجه به تخصصتون فکر میکنید تحریم هایی که تا به حال اعمال شده و تحریم هایی که البته هنوز قطعنامه ای صادر نشده ولی اگر قرار بشه تشدید بشه، بیشترین آسیب رو متوجه کدوم بخش از اقتصاد ایران میکنه؟
به طور کلی وقتی شما تورم دارید، وقتی که تورم در مملکت وجود داره، معمولا طبقات کم درآمدتر هزینه بسیار بزرگتری میپردازن. اونهایی که درآمد سطح بالا دارن، اونها بالا رفتن قیمت ها چندان براشون مشکل نیست. قسمت اعظم فشار روی اون طبقات خواهد بود که درآمدشون ثابته، مثل کارمندان دولت، مثل معلمین و فرهنگی ها، و از همه مهمتر روی بازنشستگان، برای اینکه اونها هیچ راه دیگری ندارن. اونهایی هم که بازنشسته شدن و به پسنداز خودشون متکی هستن، اونها هم باز این هزینه رو میپردازن. یعنی متاسفانه لطمه بزرگ تحریم به طبقات محروم میخوره و طبقات محروم هم در ایران امروز اکثریت مردم هستن.
دکتر شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس بود در گفتگو با مریم احمدی.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
ارتش آمریکا در عراق روز پنجشنبه اعلام کرد بمب‌گذاری‌های اخیر در بغداد با استفاده از گازهای سمی نشان از تغییر روش ستیزجویان به گسترش حمله‌ها با استفاده از بمب‌های کثیف دارد. سخنگوی ارتش آمریکا با اشاره به بمب‌گذاری روز چهارشنبه در بغداد که در آن کپسول‌های حاوی گاز سمی کلر مورد استفاده قرار گرفته بود، اعلام کرد نیروهای آمریکایی عملکرد ستیزه‌جویان را با دقت زیر نظر خواهند گرفت. به گفته جنرال ویلیام کالدول، به نظر می‌رسد شورشیان روش‌های جدیدی برای ادامه خشونت‌ها در پیش گرفته باشند. وزارت کشور عراق اعلام کرد در بمب‌گذاری روز چهارشنبه 6 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 73 نفر زخمی و بر اثر تنفس گاز سمی کلر مسموم شدند. یک مغازه‌دار در محل وقوع انفجار به خبرگزاری رویترز گفت هنگامی که انفجار رخ داد یک دفعه بخار زردرنگی در هوا پخش شد. همه داشتند خفه می شدند. گاز کلر در جریان جنگ جهانی اول به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گرفت. بمب‌گذاری‌های اخیر با استفاده از این گاز خاطره بمباران شیمیایی مناطق کردنشین در دهه 1980 در جریان جنگ ایران و عراق توسط صدام حسین را برای عراقی‌ها زنده می‌کند. جنرال ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، ضمن محکوم کردن شیوه جدید ستیزه‌جویان در استفاده از مواد شیمیایی سمی در بمب‌گذاری‌ها گفت استراتژی جدید شورشیان نتیجه معکوس به بار آورده است. آقای کالدول با اشاره به افزایش شمار مواردی که شهروندان عراقی به طور محرمانه اطلاع درباره ستیزه‌جویان در اختیار نیروهای ائتلاف قرار می‌دهند گفت افکار عمومی در حال رویگرداندن از ستیزه‌جویان است. سخنگوی ارتش آمریکا در عراق گفت در یک مورد اطلاعات دریافتی محرمانه از شهروندان به کشف 5 محل جداگانه در حومه فلوجه انجامید که در آنها مهمات شیمیایی، 3 خودروی بمب‌گذاری شده، 10 کپسول گاز و همه جور مواد شیمیایی معمولی یافت شده است. جنرال کالدول گفت به اعتقاد او در این ساختمان‌ها ستیزه‌جویان قصد ترکیب مواد شیمیایی با مواد منفجره را داشتند. روز سه‌شنبه انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده حامل کپسول‌های گاز سمی کلر در شمال بغداد دست کم 5 نفر را کشت و بیش از 100 نفر را در معرض مسمومیت قرار داد. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. وزارت دفاع بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد شاهزاده هری، فرزند دوم ولیعهد کشور، همراه با سربازان زیر فرمان خود به عراق میرود. این در حالی است که بریتانیا روز گذشته اعلام کرد شماری از سربازان خود را به زودی از عراق فرا میخواند. پریچهره فرزام گزارش میدهد.
یک روز پس از آنکه تونی بلر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که حدود 1600 نفر از سربازان خود را طی ماه‌های آینده از عراق فرا خواهد خواند، وزیر دفاع بریتانیا گفت شاهزاده هری، کوچکترین فرزند ولیعهد بریتانیا و سومین نفر در رده جانشینی ملکه الیزابت دوم راهی عراق خواهد شد تا همراه سربازان تحت فرماندهی خود در آن کشور خدمت نظامی خیش را انجام دهد. این در حالی است که رئیس جمهوری آمریکا برای برقراری امنیت در عراق 21500 سرباز دیگر آمریکایی را به عراق اعزام می‌کند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا که از فراخوانی 1600 سرباز از مجموع 7100 سرباز بریتانیایی حاضر در عراق خبر می‌داد، روز چهارشنبه 21 فوریه درباره تغییر نقش سربازان بریتانیایی در عراق گفت: The British forces that remain in Iraq will have the following tasks: Training and support to Iraqi forces,
securing the Iraq-Iran border, securing supply routes. آن دسته از سربازان بریتانیایی که در عراق باقی خواهند ماند، سربازان عراقی را آموزش داده و از آنان حمایت می‌کنند و در تامین امنیت مرزهای عراق و ایران انجام وظیفه خواهند کرد.
شاهزاده هری که سال گذشته از آکادمی نظامی ساندهرست فارغ التحصیل شده و 22 ساله است، گفته بود در صورتی که اجازه داده نشود همراه گروه تحت فرماندهی خود به مأموریت عراق برود استعفا می کند. کلرنس هاوس، کاخ ولیعهد بریتانیا و خانواده وی در یک اعلامیه مشترک مطبوعاتی با وزیر دفاع می گوید شاهزاده هری در اواخر سال جاری به عراق عزیمت خواهد کرد. در این اعلامیه آمده است که تصمیم به اعزام وی یک تصمیم نظامی است و خانواده سلطنتی در این باره مورد مشورت قرار گرفته است. در این اعلامیه همچنین از رسانه‌های همگانی خواسته شده که درباره محل دقیق خدمت شاهزاده هری که بالقوه خطرناک است به حدس و گمان نپردازند. یکی از خبرنگاران بریتانیایی درباره اهمیت این مسئله میگوید مانند آن است که پرزیدنت بوش پسر خود را به خط جلوی جبهه بفرستد. چنین تصمیمی هم خطرناک است و هم شجاعانه. رابرت جابسون گزارشگر ایونینگ استاندارد رویال میگوید خدمت در عراق برای هری یک موفقیت است، اما در این حال وی هدف شماره یک ستیز جویان خواهد بود. شاهزاده هری خود همیشه گفته که مایل است آموخته هایش را به مرحله عمل درآورد.
گزارش پریچهر فرزام را می شنیدید.
حقوق بشر
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب.
اضافه میکنم در برنامه مجله حقوق بشر امشب به رادیو فردا گفتگوی خواهید شنید با پدر احمد باطبی، دانشجوی زندانی سیاسی، درباره آخرین وضعیت فرزندش. همچنین گفتگوی با اکبر عطری، تحلیلگر مسائل ایران، درباره حقوق مردم در برپای تجمع به مناسبت روز جهانی زبان مادری و حق مردم در سخن گفتن و آموزش به زبان مادری. و ما گزارش پایانی مجله خبری شبانگاهی. یک محموله بزرگ مواد منفجره با تایمر در یک محله بیروت توسط رفتگران کشف شد. احمد رفعت، همکار رادیو فردا از بیروت، گزارشی دارد درباره نگرانی ها در لبنان دایر بر تنش حاکم بر جو این کشور.
صبح پنجشنبه در نزدیکی تونلی در محله مسیحی نشین اشرفیه در بیروت، رفتگران 30 کیلو مواد منفجره و 19 تایمر را که در کنار خیابان قرار داده شده بودند یافتند. 48 ساعت قبل، تایری که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود، در محله شیعه نشین بیرحسن کشف شد. 13 فوریه در روستای مسیحی نشین بیکفایت در حومه بیروت، در پیامد انفجار دو بمب، 3 نفر جان خود را از دست دادند و 13 نفر دیگر زخمی شدند. بسیاری از لبنانی ها بر این نظرند که کشورشان آبستن حوادث جدیدی است که می تواند به جنگ داخلی بیانجامد. رئیس جمهور سابق بشیر جمایل که رهبر حزب کتایب است می گوید در لبنان جنگ داخلی سردی در جریان است که در صورت تأخیر در جستجوی راه‌های برای جلوگیری از گسترش آن می‌تواند کشور را بار دیگر منفجر سازد. بشیر جمایل در ادامه گفتگویش با یک شبکه تلویزیونی لبنانی می‌گوید راه خروج از بحران کنونی و پیشگیری از وقوع تراژدی انسانی جدیدی به رسمیت شناختن حاکمیت مرکزی و مستحکم ساختن نهادهای دولتی و کشوری است. سمیر جعجع، رهبر نیروهای لبنانی، یکی دیگر از احزاب مسیحی هوادار دولت کنونی، در خاتمه نشست گروه پارلمانی حزبش گفت در هر گونه گفتگو و مذاکره با نیروهای اپوزیسیون باز است، ولی کن در رابطه با دو اصل ما حاضر به عقب نشینی نیستیم، که یکی تأکید بر تشکیل دادگاهی بین‌المللی جهت محاکمه آمرین و عاملین ترور رفیق حریری است و دیگری بر لزوم حمایت از دولت مرکزی به عنوان اداره کننده امور کشور تکیه دارد. نعیم قاسم که پس از شیخ حسن نصرالله مهمترین شخصیت سیاسی حزب الله به حساب می آید، روز گذشته در سخنانی که در دانشگاه لبنان ایراد کرد، هر گونه گفتگویی در رابطه با برگزاری دادگاهی بین‌المللی را مشروط به استعفای دولت کنونی به ریاست فواد سینیوره و تشکیل دولت جدیدی نمود. شیخ نعیم قاسم گفت شرایط ما برای پایان دادن به تحصن در میدان شهدای بیروت و انصراف از سازماندهی نافرمانی های مدنی، تشکیل دولت اتحاد ملی به منظور بررسی طرح تشکیل دادگاهی برای محاکمه قاتلین رفیق حریری و همچنین تشکیل کمیته‌ای برای بازنگری در قانون انتخابات است. نعیم قاسم در پاسخ به پیشنهاد مذاکره سعد حریری، رهبر ائتلاف دولتی 14 مارس، گفت ما تا زمانی که دولت کنونی استعفا ندهد، هر گونه مذاکره‌ای را غیر لازم و بیهوده می‌دانیم. از جانب دیگر حاج محمد قامتی یکی دیگر از رهبران حزب الله و عضو کمیته سیاسی این سازمان به خبرگزاری لبنان گفت ما در روزهای آینده در صورتی که دولت کنونی استعفا ندهد با به راه انداختن جنبش نافرمانی مدنی از ادامه به رسمیت شناختن نهادهای کشوری و دولتی سر باز خواهیم زد. حاج محمد قامتی افسود حزب الله در این تصمیم بسیار قاطع است و فرصت زیادی برای احزاب پشتیبان دولت کنونی جهت عقب نشینی از مواضع کنونیشان و قبول تشکیل دولت جدیدی با شرکت کلی احزاب حاضر در پارلمان باقی نمانده است. مفسرین سیاسی در لبنان با در نظر گرفتن شرایط کنونی معتقدند میانجیگران تا اواخر ماه مارس آینده و برگزاری نشست سران عرب در ریاض بیشتر فرصت ندارند و در صورتی که تا آن زمان نیروهای پشتیبان دولت و اپوزیسیون به توافقی دست نیابند